السلام صلوات دیگری مرمر بدن. خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردم که در خدمت همکاران بزرگوار باشم. 30 سال گذشته، سال 1364 بنده توفیق پیدا کردم اون موقع به عنوان یک دانش آموز خدمت جناب آقای جواهری رسیدم و دبیرستان رو در دانش شروع کردم و الان فکر میکنم که جذبه چند تا از معلم های اون مقطع بود که در من ایجاد انگیزه معلمی کرد و الان که 26 سال معلمی رو سپری میکنم، توفیق معلمی رو مدیون اون بزرگواران از جمله سرور ارجمند آقای خسروی میدارم که حق حیات معنوی به گردن بنده دارن. بنابراین دانش برای من یعنی ریشه دانش و پرورشم. به همین جد با افتخار تمام امروز توفیق دارم که درس هایی که یاد گرفتم خدمت شما تقدیم بکنم. انشاءالله جلسه همون جلسه مفیدی باشه و وقت عزیزان به شایستگی انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. پیش از اینکه کار رو شروع بکنیم، این پرسش نامه که تقدیم شما شده، من تقاضا میکنم ظرف چند دقیقه به این ترتیبی که خدمتتون عرض میکنم تکمیل بفرمایید. شما اگر که هر صفحه رو باز بفرمایید، دو تا تصویر برای هر شماره سوال ملاحظه می‌فرمایید. سوال 1A 1B 2A 2B به همین ترتیب. هر کدوم از این نمادهای پاندا یه فعالیتی رو دارن انجام میدن. در انتهای دفترچم یک پاسخنامه هست که شما بایستی که برای هر سوال این دو تا تصویر رو ملاحظه کنید، هر کدوم فعالیتی که دارن انجام میدن حسب ترجیح و علاقتون نسبت به این دو تا فعالیت یکی رو در خونه مربوطه تیک بزنید. مثلا اگر شما کتاب خواندن رو بیشتر از مثلا نقاشی کردن ترجیح میدید و بهش علاقه مندید، خونه یک A رو تیک بزنید. و همین ترتیب این 28 تا جفت تصویر رو بردارید، این تو پر کنید تا ان شاءالله کارگاه ما شروع کنه. باز هم یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد همونطور که ملاحظه فرمودید و توضیح دادم خدمت شما، چند تا قصد داریم در این زمانی که بنده مصدق اوقات شما بزرگواران میشم، موضوع نظریه خوشهای چندگانه رو با هم مرور کنیم. البته واقعیتش باید اعتراف کنم که بنده زیره به کرمان میبرم. ما یک املایی رو نوشتیم خدمت شما عرضه میکنیم، شما غلطاش رو به من بفرمایید. اما میخوام موضوع رو از اینجا آغاز کنم که اساساً چرا ما لازم هستیم بیان گرد هم جمع بشیم و مثلا نظریه مثل نظریه موشای چندگانه رو با هم مرور کنیم. اساسا چه نیازی است؟ مگه مشکلی بوده که حالا در پی حل اون یا مسئله‌ای بوده که در پی رفع اون نیاز به بعضی موضوعات از جمله نظریه موشای چندگانه داریم؟ بذارید از اینجا شروع کنم، چون قرار هست که کارگاه باشه، تعاملی باشه، من هم باید از این سرمایه و پتانسیل ارزنده جمع حاضر استفاده کنم. یه سوال می‌کنم همکاران بزرگوار، همه ما به عنوان معلم میریم سر کلاس تدریس میکنیم. سوال بنده این هست که هدف از تدریس چه هست؟ میریم تدریس بکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ اولین نفری که با من همکاری کنه، من خلاصه احسنت بهش عرض می‌کنم.
تدریس فرضی هستش. هر کسی بر اساس اهداف پیشینه تحصیلی خودش اون در درس رو تدریس می‌کنه.
خب طرح درس داریم تدریس می‌کنیم که چه اتفاقی میفته.
برای درس مثلا بفرمایید ما قرار اجتماعی بحث اجتماعی شدن اجرا
کنیم. بله، خب که درسته. یه واژه عام‌تر
ایجاد تغییر.
ایجاد تغییر. برای استاد هم
باز کردن یه پنجره جدید به روی بچه‌ها یا کسایی که متعلم هستن یا ببینن یه راه جدید رو
بله خیلی جالب. بفرمایید استاد.
دانایی، توانایی، پویایی
بحبه. خیلی خیلی کافیه خوبی داشت و خیلی
هم آماده‌سازی نیروهای بخده برای زیر ساختار آینده
این البته خیلی درست و به جا. بله
بکنم سه بخشه، انتقال محتوای علمی.
بله
دوم انتقال مفاهیم تربیتی و در واقع جدای از تعلیم که پرورشی باشه و سوم تعالی خودمون.
تعالی خودمون به عنوان مربی یا معلم. بله. من با فرمایشتون موافق هستم. یه واژه‌ای رو هم من میخوام تقدیم کنم. ببینید با من هم نظر هستیم، موافق هستیم. من عرض میکنم که ما معلم ها میریم سر کلاس تدریس بکنیم به قصد یادگیری دانش آموز. حالا قصد تدریس رو میتونیم بگیم یادگیری بچه ها؟ البته بخشش معروف مثلا مطالعات اجتماعی میشه، بخشش معروف دروس مختلف میشه، اما این واژه یادگیری رو موافق هستی که به عنوان هدف از تدریس قرار بدیم؟ خب سوال میکنم یادگیری یعنی چه؟ گرچه بعضی از همکاران اشاره فرمودن چه اتفاقی بیفته تو دانش آموز میتونیم ادعا کنیم که یادگیری حاصل شده، همون هدف تدریس.
تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا در توان
رفتار. احسان نو آی دکتر سیف، معمولا این رو اشاره میفرمن، شما به درستی فرمایش کردید. تغییر، مثلا دو تا کلید واژه خیلی مهم رو من میخوام روش تاکید بکنم. یک، یادگیری، و این یادگیری یعنی تغییر. البته اون جای دکتر سیف و خیلی از روانشناسان دیگر چون توی حیطه رفتار گرایی عمدتاً حضور دارن، تغییر رو عمدتاً در حیطه رفتار تعبیر و تعریف میکنن که گرچه درست هست و شاید بیشترین نمود و ظهور و بروزش همین هست، ولی تغییر میتونه ابعاد سگانه دانش و آگاهی که برخی از اساتید اشاره کردن، میتونه بینش و نگرش و باورها و ارزشها و احساسات افراد رو تغییر بده و البته رفتار و مهارتها و عملکردها. بسیار خوب، پس هدف از تدریس رو گفتیم یادگیری، یادگیری هم به مسابقه تغییر تو ذهنمون در نظر گرفتیم. پس حالا مهم این هست، ما میخواییم بریم تدریس کنیم به قصد یادگیری، پس آنچه که نیاز هست کاملا بهش آگاه بشیم و تمام زوایای اون رو بهش ادراک هست که بچه ها چگونه یاد میگیرن. از تعمیر سلام الله علیه به کمی فرمایش کردن یا کمی ما من حرکت الا و انت فیها محتاج الا معرفه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون نیازمند معرفت، شناخت و آگاهی هستی. مگه میشه من معلم برم سر کلاس قصدم تدریس باشه، تدریس برای یادگیری بیان که بدونم بچه ها چگونه یاد میگیرن؟ اساساً نظریه های یادگیری تو حیطه روانشناسی تربیتی اشاره به این موضوع میکنه. هوش های چنگانه یا نظریه هوش های چنگانه به نوعی اشاره به همین میکنه که بچه ها چگونه یاد میگیرن. من خاطرم هست 12 سال پیش توی مدرسه ای که تدریس میکردم یک فرد بزرگواری بود، مدیر اونجا بود، به من یک روز گفتش که نیرو اگه بتونی بهتر از این تدریس بکنی و تدریس نکنی خیانت به بچه ها کرد. من فکر میکنم این هم حق مسلمه بچه هاست که توی کلاس من معلم حضور که پیدا کردن در انتهای کلاس یاد بگیرن، و اگر یادگیری حاصل نشه ممکنه به ظاهر تدریس من شکل گرفته ولی اون فلسفه اصلیش رخ نداده. یک اصلی به طور مصرح در سند تحول ملی آموزش پرورش ما قید شده به نام اصل تفاوت‌های فردی. اصل تفاوت‌های فردی ناظر بر این است که بچه‌ها همه با هم یکسان نیستن، متفاوتن، درست؟ همم این رو به ظاهر تصدیق می‌کنیم، همم این رو تایید می‌کنیم. البته ناگفته نماند اگه من معلم تدریس هم همیشه در هر کلاسی، در هر پایه‌ای، در هر مدرسه‌ای، در هر جایی مشابه باشه، تکلیف مشابه بدم، انتظار مشابه از بچه ها داشته باشم، ارزشیابی مشابه باشه، این اصل رو تایید میکنم ولی گویا باور ندارم یا مهارت استفاده از اون رو ندارم. در دنیا بر اساس اصل تفاوت‌های فردی دو تا نظریه ظهور و بروز کرد. یکی نظریه سبک‌های یادگیری Learning Styles by Kolb مبدعش بوده، و یکی هم نظریه هوش‌های چنگانه. بذارید من موضوع رو با یک مسئله آغاز کنم، یه پرابلم و یک سوال. نمیدونم آیا شما هم مواجه بودین. خب من معلم راهنما این بچهای دوره پیش دانشگاهی یک سالی در یک مدرسه بودم. هر کدوم از اینا برای من یک دریای خاطره است. من هر سال با یه سری از دانش آموزانی مواجه بودم که اینها دانش آموزان سائی بودن. خیلی تلاش می‌کردن ولی به تناسب با این تلاششون نتیجه نمی‌گرفتن. شما حالا آیا تا حالا برخورد داشتین بچه های کوشایی که احساس میکنن که نه این تلاششون بی ثمره یا لااقل متناسب با اون میزان تلاششون نتیجه نمیگیرن؟ چقدر این طفل معصوم ها عوارض روحی گریبانشون رو میگرفت؟ چقدر تحت فشار بودن؟ خصوصا من که معلم راهنمای پیش دانشگاهیشون بودم و اون پایه اساساً استراب های خاصی رو برای بچه ها و خود خانواده های جد. من یادمه روی این سرش یک باری که موش کاملا کنده شده بود، از بس استراب داشت، استرس داشت و فشار بر رو تحمیل شده بود و اینجا موهاشو میکنده، این گوشای موهاشو همه رو کنده بود. دست آخر هم که همیشه این بچه ها محکومن، باید تلاشتو بیشتر بکنی. تو درست هدایت تحصیلی نشدی، خب استعداد ریاضی تو همینقدر هست. و نقطه خیلی تعجب برانگیزتر اینجا بود که گاهی وقتا من معلم فکر میکردم که من دارم کارامو به شایستگی انجام میدم. بازخورد هایی که معمولا به من گفته میشود این است که خوبه، رضایت بخشه. پس چه حلقه مفقوده ای بوده که این میوه به بار نمی نشست؟ این حکایت که دارم خدمت شما عرض میکنم مال 5 سال یا 6 سال پیش بود. اونجا من با نظریه هوش های چنگانه آشنا شدم و این نظریه نظرم رو جلب کرد و البته نیازم رو برطرف کرد. توی قبل از اون گاهی وقتا دانش آموز که از من سوالی رو میپرسید و مثلا من بعد از توضیحی که میدادم درسی رو متوجه نمیشد، انگار مثل یک ضرب صوت برمیگشتم همون جملات رو تکرار میکردم یا فوقش یه مثال دیگه میزدم. شاید اون طفلک هم دو بار سه بار که سوال میکرد که روش نمیشد سوال بکنه، پرسش بکنه. واقعیتش این بود که الان خودم رو در محکمه وجدان خودم که به قضاوت میگذارم میبینم که گویا دانش آموز من در پایان کلاس یاد نگرفته بود که حالا این ناکامی رو با خودش میبره توی منزل و حالا میخواد در غیاب معلم خودش تلاش مضاعفی بکنه، شاید اون کاری که بر عهده من بوده و وظیفه من بوده رو بتونه خودش جبران کنه و واقعا بعضی وقتا به دشواری این کار صورت میگیره. حالا من امروز میخوام راجع به این موضوعات بیشتر خدمت شما از نظر هوش‌های چنگانه استفاده بکنم و بگم که خب در چنین شرایطی توصیه چی هست، راهکار چی هست، چه راهبردی رو ما باید پیش بگیریم. خب اشاره به اصل تفاوت‌های فردی شد. خب این تفاوت در چیه؟ می‌فرمایید بچه‌ها با هم متفاوتن دیگه، در چی متفاوت هستن؟ حالا برای اینکه یک سویه نباشه شما با من همراه بکنید. این تفاوت‌های فردی ناشی از چه چیز هست؟ نمودش در چه چیز هست؟ بفرمایید استاد.
شنیدن، دیدن، لمس کردن و حواس‌های پنجگانه.
بله، در حواس ها با هم تفاوت دارن. یعنی مثلا فرض فرمید که بغل دستی من از من بهتر میبیند و من مثلا رکتر میبینم، مثلا به لحاظ بینایی منظور عینک هم میزنم،
بینش که حواسش داره و توانایی دیدن رو بهتر از شنیدن میپسنده، دریافتش بیشتره.
آها، الان منظورتون رو بهتر میپسنده. دریافتش
بیشتر،
متوجه منظور.
استعداد فردی کلمه درستیه؟
استعداد فردی، تفاوت ها در استعداد فردی. سوال میکنم استعداد یعنی چه؟
در ذات خود
توانایی های
دلیل افراد و متفاوت.
بله، خواهش میکنم دوستان دیگه مشارکت کنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بخشش فکر میکنم محیطی که بعد بچه تو محیط روشن کرده و اونجا رسیده و الان در اون مقابل ما قرار گرفته، این تاثیر نداره.
پیشینه محیطی دانش آموز،
مهارت یادگیریش، مهارت شنیدنش،
وراثت هم میتونه سهم داشته باشه. بله، بسیار خوب. امروز ما بزرگواران قصد داریم که انشاءالله هوش‌های چنگانه در افراد رو توصیف کنیم. راستی بزرگواران چند نفر از شما از ایران هستین که با موضوع هوش‌های چنگانه آشنا هستین؟ با نظر هوش‌های چنگانه آشنا هستین؟ بله، سه، چیز، خیلی خوب. تبیین میکنیم ویژگی های هر یک از این هوش‌ها رو، نمونه های از طرح درس های مبتنی بر نظریه هوش‌های چنگانه تنظیمتون میکنیم و باز طرح درس مبتنی بر این. البته بعد دیگه به این جهان احتمالاً نخواهیم رسید که در مفهوم برنامه درسی بخوایم به این مقوله بپردازیم. دوستان، از گذشته های دیرین، حتی از زمان افلاطون، هوش یکی از عوامل تفاوت بین انسان ها بود. اصل تفاوت های فردی، تفاوت ناظر به چی هست، چه عاملی این تفاوت رو ایجاد میکنه. یکی از عواملی که از گذشته های دیرین عامل تفاوت ها مطرح میشد هوش بود. حالا یه سوال میکنم، هوش یعنی چی؟ ما برای افراد از این واژه استفاده میکنیم و برچسبایی که بچه ها میزنیم این باهوشه، این هوشش کمتره. چی در ذهنمون متبادر میشه که به اون تعبیر هوش میکنیم؟ باز هم لطفاً مشارکت کنید.
من اینو به عنوان در واقع مساحتی مستطیل دیدم تعریف شده که یه زدش در واقع وراثت، زد دیگرش اون مهارتی که بچه‌ها در اینجا زندگی خودشون بعدا به دست میارن و مجموع این دو در واقع مساحتی مستقیم تن که بارو بگوشی که هر کس توی هر کاری ممکن استفاده کنه این تعریف
ممنونم.
به پنج بچه کنم. در واقع انعطاف پذیری و قدرت متقابل دادن فرد نسبت به هر پدیده بیرونی
قابلیت انعطاف نسبت به پدیده
این پدیده بیرونی یه مطلب علمی باشه،
بله،
چه مقوله ورزشی باشه، چه یک مسئله ارتباطی با افراد مختلف،
توانایی سازگاری با، بله، این هم بله، متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یک بیت مصرع اولش به دوست ما درست میده، وراثت و محیط مصرع دارش که موزونه اما هنگ و حال میداره مارتهای فردی و اجتماعی که به دست کرده،
بله،
بیت باید خیلی برامت باشه و به دل بشه،
بله بله.
چه گفت توانایی استنباط؟
توانایی استنباط و استدلال و استنتاج و اینها منظور دارم. بله. هیچ نگران نباشین چون بین نظریه پردازان حوزه های مترکی هیچ وفاق و اتفاق نظری را دل هوش نیست. هر کسی از زمان خودش اومده تعریف کرده. مثلا آقای وکسلر که این تستای هوش مربوط به وکسلر رو شاید شنیده باشین. توانایی و استعداد با هدف زیستن، تفکر عاقلانه و منطقی داشتن و نیز توانایی سازگاری ایجاد توازن با محیط، بعضی از اینها واژه‌ها رو همکارانم اشاره کردن. آقای بورین که خودش رو راحت کرده گفته هوش همون چیزی است که آزمون‌های هوشون رو اندازه می‌گیره. آقای هامفریز گفته مهارت‌های ذهنی آدم یا عواملی مثل سازگاری، ابتکار، خوب قضاوت کردن، خوب استدلال کردن یا توانایی تفکر انتزاعی، تفکر مجرد. خود آقای گاردنر که امروز از ایشون مطالب رو به عرض شما خواهم رسوند، مبدع این نظر هوش چندگانه است، توانایی حل مسئله، problem solving، یا تولید یک محصول که در یک فرهنگ و محصول ارزشمند باشه. این مفهوم کلی هوش رو به این ترتیب ایشون بیان کرده و افراد دیگه بیان کردن. تعاریف و تعابیر متفاوته اما معمولاً همه این نظریه پردازان تو دو دسته تقسیم میشن. برخی برای هوش ماهیت ساده، یک پارچه و تک عاملی قائلن، IQ میوه همچین تفکر است. برخی برای هوش مقوله‌های چندگانه قائل هستن، مثل بحثی که امروز میخوام براش قائل بشیم. دوستان من به درستی اشاره کردن، IQ که عرض کردم من بر اساس اون عامل و ماهیت تک عاملی یا تک واحدی هوش هست، هنوزم بحث هست که چقدرش سهم وراثت، چقدرش سهم محیطه و معمولاً سری پرسشنامه ها هست دیگه، دیدین بر اساس اون یه سری اشکالی هست، جای خالی رو میگذارم بر اساس گزینه هاشون باید پر بکنیم. واقعیتش این هست که به IQ انتقادهای جدی وارد هست. IQ به معنای اینکه اون شاخصی برای توانمندی‌های عمومی افراد باشه. سوال می‌کنم اگر کسی واقعاً اون گزینه درست رو برای پیدا کردن الگوی مشخصی از این اشکال پیدا نکنه، آیا توانمندی‌های عمومیش کلاً بر اساس این تنظیم میشه؟ این فقط یه بخشی از توانایی او رو نشون میده. مثلا توانایی به تعبیر دوستمون استدلال کردن، استنتاج کردن و الگویابی رو. اتفاقاً این استعاره کوه یخ یا آیسبرگ خیلی جا استفاده میشه. یکی جاش همینجاست. واقعا IQ یه سهم کوچکی از توانمندی های افراد رو نشون میده. الان برای خصوصا مدیران شاخص IQ حائز اهمیت بیشتری هست. اون توانمندی های خیلی بیشتری رو نشون میده. که البته الان IQ هم به کناری رفته و SQ اومده در جایگزینش قرار گرفته. اساسا پس این IQ سهم کوچکی از توانمندی های افراد رو داره. آقای گاردنر اتفاقا به همین دلیل و میگوید که در فرهنگ ما هوش به درستی تعریف نشده و این IQ نماد تمام نمای ویژگی های عمومی افراد نیست و به این ترتیب هوش ها رو به طور مختلف هوش های چندگانه رو مطرح کرده و هر کدوم از توانمندی ها رو ذیل یکی از این هوش ها اومده تعریف کرده. من اینجا میخوام از منشور برای شما استفاده بکنم. ببینید منشور اون نور خورشید رو که به زعم مردم بیرنگ هست رو میگیره و اجزای اون رو طیف های مختلفی از این نور خورشید رو که به نظر مردم بیرنگ هست رو جدا میکنه. یعنی میخوام بگم نظری هوش های چندگانه یا هر یک از افراد این هوش عمومیشون در حقیقت قابل تجزیه هست به هر یک از هوش های مختلف. اتفاقا اگر خاطرتون باشه تو دوران عرض می شود که تحصیلمون در مورد رنگین کمان یا در مورد این رنگ هایی که بر اساس منشور جدا می شن گفتن 7 تا رنگ هست، خاطرتون هست؟ بنفش، نیلی، آبی سبز، زرد، نارنجی، قرمز. می دونید این ترتیبش رو من از کجا تو ذهنم هست. یه برنامه کودک ماسی سا رنگی کمان چند رنگه، رنگی کمان قشنگه، هفت رنگه، قنرش، نیلی، آبی، سبز. نمیدونم شلفه شما این بودی. من دقیقا اون تو ذهنم تداعی شد و اینها رو به همین ترتیب گفتم. چرا این حرف دارم بیان میکنم؟ الان میگم اون فیلم یا اون معلمی که به من الف با رو یاد داد به صورت ریتمیک الف ب ت س، یا جدول ضرب رو یاد داد دو دو تا چهار تا دو سه تا، اون ریتم عملا یکی از این هوش های چندگانه که هر یک یک ابزار شناخت و یادگیری هست که هوش موسیقیایی استفاده کرد و الان بعد از 30 سال خیلی سال ذهن من رفته ولی این تو ذهن من ماندگار شد. اتفاقا این تشبیه جالبش اینجاست، موقعی که آقای گاردنر سال 1983 این نظریه رو مطرح کرد بود 30 سال پیش، او هم اشاره کرد که هوش های چندگانه 7 تا است. بعدن سخن از هوش هشتم و هوش نهم شد. این تیپ هم بعضی از این رنگاش نمایان هست، بعضیاش مادون قرمز و ماورای بنفش دیده نمیشه. اینها رو هی تشریح کنیم. خیلی از بچه‌ها هوش‌های چندگانه‌شون رو الان به طور ابتدایی نمی‌شناسیم، باید یک شرایط و موقعیت ایجاد کنیم که اونها هم هوش‌های مختلفشون دیده بشود و البته هر یک از بچه‌ها به سان یک منشور منحصر به فرد و یکتا هستن. هر منشور نور خورشید رو به یک طیف خاصی از رنگ‌ها تقسیم می‌کنه ولی همه رنگ‌ها رو داره. هر یک از بچه‌ها نیمرخ هوش‌های چندگانه‌شون منحصر به فرد، این هم اصل تفاوت‌های فردی است و فهم این و باور این البته در عمل کرد و رفتار من معلم در مقام تدریس تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین دیگه به جایی که سخن از یک هوش با شاخص آی‌کیو بکنیم، سخن از هوش‌های چندگانه فعلا امروز 8 تاش می‌خوایم اشاره کنیم. هر یک از اینها رو من میخوام خدمت شما توضیح بدم چون وقت کمه، دیگه از تاریخچش عبور میکنم، صرف نظر میکنم. اون جمله مهمی که آقای گاردنر مبدع این نظریه اشاره میکنه، اساس این تئوری رو میگه محترم شمردن تفاوت‌های فردی افراد. این تفاوت‌ها همگی محترم هم. هیچ دو نفری مثل هم نیستن، قرار هم نیست مثل هم باشن. وقتی نقش سر بند انگشت ماها با هم تفاوت داره، روح انسان‌ها، توانمندیات و تبعیض با هم اینا باید شناخته بشه و محترم شمرده بشه. و به همین ترتیب حالا که افراد به طرق مختلف به واسطه این تفاوت‌ها به اشکال مختلف یاد می‌گیرند، پس من معلم جای خالی شما پر کنم. حالا که بچه‌ها به طرق مختلف یاد می‌گیرن، پس من معلم باید به طرق مختلف یاد بدم. جان کلام رو خود شما اشاره کرد. پیام نهایی هوش‌های چندگانه همینه. دیگه من همیشه یک شکل تدریس نباید بکنم. به یک شکل واحد، به شکل مشابه. باید تنوع در تدریسم ایجاد بکنم. عرض بکنم خدمت شما بزرگوارا، خیلی از شماها شاید ناآگاهانه، شاید ناخواسته خیلی از این مواردی خدمت شما عرض می‌کنم. هستی کاری که بله من بخشی از اینا دارم عملاً انجام میدهم. مطمئن باشین اتفاق اینجا خواهد افتاد. من میخوام فقط توجه بیشتری جلب کنم و احتمالاً اگر کاستی های از این مقوله های مختلف در تدریس ما وجود داره به اونها بیشتر توجه پیدا بکنیم. البته قرآن هم و روایات ما هم فراوان به این تفاوت ها اشاره می‌کنه. وقت خلقتون اطوارا، همگی شماها طور و گوناگون آفریده شدید. اصلا زیبایی خلقت به این، اگه هم مثل ربات مثل هم بودن، خب اساسا زیبایی خلقتی در شکل پدید نمی آمد. اما برم سراغ بحثم. خب من باز برای اینکه جلسمون یک طرفه نشه، از یکی از همکاران خواهش می‌کنم این ماژیک رو 20 ثانیه توصیف کنه. کی مایله؟
ظاهرش معلومه استوانه، رنگش آبیه.
خیلی ممنون، خوشحالم. حاجی آقا شما زحمت می‌کشید، بفرمایید توصیف بفرمایید.
چشمی استوانه است با دارای نوکی که می‌تونه خطای دیوایی رو ازش نوشته بشه، به رنگ آبی هستش و رنگ های متنوعی میتونه داشته باشه.
آقای اقبالی عزیزمون شما هم دوست بفرمایید توصیف بدن.
وسیله ایش برای نوشتن درش گوهر نوشته بشه، استوانه‌تر و هم میشه روی وایت‌بورد نوشت و هم روی کاغذ. وایت‌بوردش قابل کار شد.
بله خیلی ممنون. فرصت نیست دوست داشتم از همکارای دیگه تقاضا کنم یک مثال خیلی ساده، مثلا خصوصی چه ایماجی. یه چیزی کاملا مشهور بود اینکه همه همکاران بزرگوار اونو توصیف کردن، درست؟ یه چیز دیگر هم مشهود بود، توصیف همکاران مثل هم نبود. اینجا سخن از حسن و قبح نیست، اینجا سخن از خوب و بد نیست، اینجا سخن از زشت و زیبا نیست، اینجا سخن از
تفاوت‌های طبیعی بین افراد.
خواهش می‌کنم به این جمله توجه بکنید و اینو مد نظر داشته باشید. قصد نداریم که با شناخت هوش‌های چندگانه برچسب بزنیم به خودمون، به بچه‌های مردم.
این تفاوت‌ها عین طبیعته. همه بزرگواران تونستن این رو توصیف کنن. پس همه یک بچی از هوش رو به نام هوش کلامی زبانی دارن. چون هوش کلامی زبانی گفته شده توانایی استفاده از لغات به درستی، به شکل شفاهی یا به شکل مکتوب، هر کدوم از شما بزرگوار گفتن بنویسید، حتماً می‌نوشتید. و اینکه هوش کلامی زبانی ماها، تازه ماهایی که سرشار از هوش کلامی زبانی هستیم، چون معلم هست کدوم اصناف و مشاغل رو سراغ دارن که هوش کلامی زبانی بالایی دارن؟ مثلا دلالها، روحانیون، بواز، بازاری‌ها، املاکی‌ها، معلم‌ها، سیاستمداران و برگزارشگران. حاضر ماها جزء اصنافی از جامعه هستیم چون ابزار اصلی ارتباطمون زبان است و کلام است. شما بزرگواران همگی هوش کلام زبانیتون سرشاره، به صد متوسط جامعه داری شک نکنید. ولی باز تفاوت‌ها رو مشاهده کردیم. طبیعی است.
خب یه سوال می‌کنم.
آیا اقبالی الان قیمت این چند قربان بخوام یه دونه من بخرم؟
1750
تومن. نمیشه 50 تومن تقریبا این کار سال کرده شه. شما فقط عمده بخرید. 1700 تومن. بعد خیلی ممنونم. هم کنم آقای بولیاری 10 تا از این بخوام بخرم چقدر پول بدم قربان؟ 1700 تومن. این شده از موازی آقای تقوی میکنم. 17 تومن. ممنونم. 14 تا بخوام بخرم بزرگ بانه چقدر پول بدم؟ نه جواب بدیم. کتاب نکنیم.
23800
تومن. سوال اولم رو همه به سرعت جواب بدین. آقای گلی به نمایندگی شما گفتن پس توانایی استفاده از اعداد و ارقام رو، استدلال رو داشتیم همه. ولی سوال دوم که یه ذره پیچیده تر شد، بعضی به سرعت گفتن، بعضی هنوزم دارن حساب میکنن، بعضی میگن آقا اقوان کفت گیره از این هم رمزش خودت حساب بکن. این تفاوت ناشی از چیه؟
ناشی از هوش نیست، بنام هوش منطقی ریاضی، لاجیکال ماتماتیکال
اینتلیجنس، توانایی استفاده درست از اعداد و ارقام. یا نه اصلا عدد و رقم نیست، یک استدلال، یک بیان منطقی. کدوم اصنافی از افراد رو سراغ دارید که از این هوش نحوه بالایی دارن؟ معلمای ریاضی، فیزیک، حسابدارا و قسم. جانم سوال
همش در ریاضی هم خلاصه نمیشه، منطق
عرض کردم دیگه، عرض کردم بیان استدلالات منطقی عرض میکنم همینطوره.
طبیعی. بله. خب من الان خدمت شما عرض کنم که
اگه مثلا بگم یه دونه مکعب بکشید بکنم همه به سرعت اصلی کشید، اگه عرض بکنم که مثلا دو تا مکعب بکشید از یه وشی به هم چسبیده باشن، یا مثلا چهار تا مکعب بکشید دو به دو اینها کنار هم و بالای هم قرار بگیرن. دیدین بعضی از افراد مثلا فرض کن اونایی که مهندس نقشه‌کشی یا عمران هستن، مثلا میگن ما می‌خوام توی این حیاط مثلا فرض کنیم که یه نمایشگاه برای مثلا یه مناسبتی برپا کنیم، سریع اتود برمی‌داره چیزی رو با اتود یادداشت می‌کنه، یعنی ترسیم می‌کنه توی کاغذ، بعد توضیح که شما احساس می‌کنید دارین تجسم می‌کنید. الان که ترافیک موزل عمومی شهر ما شده، بعضی وقتا تو ترافیک گیر می‌کنیم، بعضیا ترجیح میدن که همینجوری آروم آروم هی سعی کنم راه باز شه، ذره میام جلو تا به مقصد خودشون برسم. بعضیا انگار که یه ذهنی دارن مثل یه پرنده که داره میره پرواز میکنه، از بالا داره تجسم میکنه و میگه مثلا اگه از این فرعی برم از کجا در میام، چجوری میتونم میانبر بزنم، از این ترافیک خلاص بشم. این تفاوت هایی که به این شکل و این مصادیق خدمت شما عرض کردم خودشو در هوش بصری، فضایی، شهودی، مکانی، همه اینا گفته شده special intelligence. کیا از این هوش بهره سرشاری دارن؟ مثلا گرافیستا، مثلا اونایی که طراح هستن، توانایی درک درست جهان به صورت مکانی، بصری و ایجاد تغییر در این ادراک. ببینید بزرگوار، ما اینجا فقط نمیخوام بسیار مطالب دانش نظری تو ذهنمون حسن درست کنیم، میخوام کاربستش رو کلاس درس هم ایجاد بکنیم. انشاءالله اگر چنین اتفاقی بیفته برای دنیا و آخرت من بس است و برای شما هم همینطور انشاءالله. جناب آقای غضنفری، هفته گذشته ما در محضر جناب عالی بودید یا دو هفته پیش، یکی از مفاهیم فیزیک رو فراموش کردید که هر سال ما در تفهیم این با بچه ها مشکل داریم و بچه ها خیلی سخت متوجه میشن که از آقای محسنی همکارمون استفاده. کدوم مفهوم فیزیک بود؟
تداخل
امواج. شما همه ساله این رو بیان می‌فرمودید و بچه‌ها درست متوجه نمی‌شدن و به سختی یاد می‌گرفتن. امسال یه اتفاق دیگری افتاد. ظاهرا یه فیلم نمایش داریم. نتیجه چی شد قربان؟
رفع ثانیه یا.
بزرگواران خوشبختانه ما با ایشیش توانی قبلی هم نکرده بودیم. تصادفا من گفتم اینو در حضور ایشون بگم شاهد مثال. دیدین خیلی از بچه‌ها هی توضیح میدیم. نه درست بعد مثلا میگه منظورم اینه یه تصویر نمایش میدی یه فیلم بهش بعد میگه آها تازه متوجه شدم حتما تجربه کردیم این یعنی چی این یعنی یکی از ابزارهای مهم یادگیری اون دانش آموز هوش بصری است ولی من فقط از یک ابزار دیگری که اون بهره سرشار از اون نداره در قالب کلام یا در قالب استدلال از این دو هوش دیگه استفاده میکردم اون ناکامی بنده در اون مقطعی که خدمت شما عرض میکردم دانش آموز نفهمیده بود فکر میکردم تمرکز نداشته حواسش نبوده ضبط صوتو میبردم عقب تکرار میکردم طبیعی بود که دیگه باز تکرار من هم مؤثر واقع نمیشه بعد یه شکل دیگه ای با یک ابزار شناخت دیگه ای که یک دیگه از دیدگاه هوش است بعد بهره مند میشدم ناآگاه بودم
و من امروز به طور متقن با یک پژوهش میخوام خدمت شما این رو ادعای بزرگی هست
ولی پاش وای میستم و دفاع میکنم میخوام عرض بکنم که ناکامی دانش آموز در یادگیری دلالت بر ناتوانی معلم در یادگیری البته منوط بر این که دانش آموز بخواد یاد بگیره ها حواسش رو جمع کنه اینا رو میفهمیم در شرایطی که او باید وظیفه‌اش رو انجام بده انجام بدهد ولی پایان کلاس اون هدف اصلی تدریس که یادگیری حاصل نشه توپ تو زمین اون نیست مشکل از گیرنده نیست
مشکل از فرستنده من برای خودم خیلی متاسفم که 20 سال گذشت و این رو یاد گرفتم و خدا رو شکر می‌کنم تا قبل از اتمام کارم بتونم این رو به کار بگیرم که ان الحسنات یذهبن السیئات
هم بفهمید
در مورد اون بسته این بسته که فرمود دو تا مثال فرمود یه مکعب بسازیم یا دو تا کنار هم یا چهار تا روی هم هستن افرادی که ایجاد این نقشی که شما میگین در فکرشون خیلی قشنگ نقش میگیره ولی ارائه نمیتونه بده نمیتونه اینجا از کجا نشأت میگیره هر چگونه میشه این ضعف رو برطرف
کرد؟ بچه منظورتون هستن عرض میشود اون که در ذهنش تجسم میکنه اون هم یکی از مظاهر هوش بصری فضایی است اشاره کردم دیگه مثل اون فردی که تصور میکنه مثل اون پرنده و اینها مثلا هوش زبانی کردن بابا بزرگ من فرض دادن اون سواد داشت فرض کنیم بابا بزرگ ما سواد نوشتن نداشت ولی یادتونه چه قصه های قشنگی برام میگفت بی سواد نمیتونست بنویسه ولی در قالب کلام به صورت شفاهی داستان های خیلی زیبا میگفت او بی بهره از کلام زبانی نیست حتما بهره منده متا از اون مظهرش مظهر شفاهی شما فهمید قدرت تجسم داره ولی قدرت تصویر نگاری نداره من به چهار تا نکته اصلی میخوام بعد از تعاریف هوش‌ها اشاره کنم یکیش همینه که گارنر معتقد یکی از چهار نکته است که هر یک از این هوش‌ها قابلیت توانمند شدن و رشد و بلوغ تا حد قابل قبولی داره یعنی اینها هم در اون فضای اینوایرمنت که دوستان شرکت شرایط محیطی میتونه محیط رو چنان طراحی کنه که این توانایی ایجاد بشه ولی اینکه انسانشون همه مثل هم بشن قرار نیست همه مثل هم بشن اینا رو بفرمایید بالاخره یکی میشه پیکاسو یکی هم میشه در حد توانمندی من حالا اجازه بدین که این فرمایشتون رو من تو اون نکات کرستم ان شاءالله بیشتر توضیح بدم
خب همکارای ابتدایی به خصوص بیشتر دیدید از بچه‌ها یا بود دکترها راهنمای دبستان دائم تو کلاس گول میزنن آروم و قرار ندارن رو صندلی راحت نمیشینن
ما داریم
جان
همکارام داریم
بله بله گوشای سنگرفون بچه‌ها فوردین یه مثال دیدید بعضی از افراد چقدر راحت و زیبا میتونن احساس و اندیشه‌شون رو نه فقط در قالب کلام بلکه در قالب زبان بدن منتقل بکنن با ایما و اشاره با حرکات دست بعضی هم نه فقط زبان تکان میخوره دهان تکان میخوره این تفاوت ها ناشی از چی هست؟
ناشی از یک توانمندی دیگری به نام Body Kinesthetic Intelligence هوش حرکتی جسمانی یا جنبشی حرکتی هم گفته شده مهارت به کارگیری در کل بدن برای بیان افکار و احساسات و توانایی
تغییر شما حتما اینو شنیدین دیگه
پیام در قالب کلام مستخرج از زبان سهم خیلی ناچیزی داره یه درصد کمی گفتن حالا شما دقیق نمیدونم نمیگه سهم بیشتری از پیام توسط زبان بدن منتقل میشه مادرم چی میگفت چی شاد دارم میکنم دروغ میگی زبان من یه چیز دیگه میگه ولی از چشم من از زبان بدن من قرآنم میفهمد ولتعرفنهم فی لحن القول
هم متوجه از لحن قولشون از حرکاتشون از ایما و اشارهشون که الان
زبان بدن توی به خصوص مراودات بین الملل دیدیم، مثلا آقای ظریف رو میان پیام زیاد میان که این مثلا این حرکت بدنش، این فرم بدن، این نوع پرستیژش چه پیامی رو منتقل میکنه. برای بچه‌هامون هم همینطور که من اشاره کردم. حالا فقط این انتابس این نکته رو عرض بکنم، چجوری ما این توانمندی بچه‌ها رو شناسایی کنیم؟ این پرسشنامه که شما اول پر کردید، در انتهای انشالله این جلسه من خدمت شما خواهم رسید. یه ابزار البته با روایی پایه خاص خودش که خانم دکتر تیل تو آمریکا این استاندارد کرده، البته بعد تو ایران هنجاریابی بشه، بومی‌سازی بشه. حالا در اساس همین خدمت شما میگم که چگونه شما خودتون رو ارزیابی بفرمایید و هوش‌های برتر خودتون رو بر اساس این شناسایی بفرمایید. اما در مورد بچه‌ها چی؟ البته هر یک از این ابزارها میتونه این کار رو، سنجش رو برای ما انجام بده، ولی خود گاردن میگه مهمترین ابزار شناخت هوش‌های چندگانه بچه‌ها مشاهده است. از تو در پنجره کلاس تو حیاط نگاه می‌کنیم رفتارهای بچه‌ها رو می‌بینیم. هم حتی میگوید سوء رفتار بچه‌ها یک شناسه برای هوش‌های برتر اونهاست. اون کسی که داره بیقراره میکنه، ول میزنه، تحرک بیش از حد داره که ما بعد وقتا برچسب بیش فعال و غیر ظالم هم بهش میزنیم، یه سوء رفتاره، مورد تحکم ما هم هست، ولی پیام ذهنیشه که من هوش حرکت جسمانی سرشارم. اگه میخوای با من ارتباط برقرار کنی، اگه میخوای من یاد بدی، بدون که ابزار اصلی یادگیری من اینه. اون دانش آموزی که دائم فک میزنه، هی پر حرفه، پر چونه است، یه سوء رفتار مگه نیست؟ ولی یه پیام داره. اون دانش آموزی که گوشه دفترش خط خطی میکنه، هی اشکال میکشه، میگه آه دفترت خراب نکن، کتابت کثیف نکن، یه سوء رفتار مگه نیست؟ و اینجاست که ما
دوباره سراغ چشم‌ها رو باید شست، جور دیگری باید دید. با این نگاه میتونی خیلی چیزا رو دریافت کنی. هوش موسیقیایی، البته عرض می‌کنم این چون نظریه تو آمریکا
متولد شد، طبعاً مظاهرش توی
عمدتاً فرض کنید که موسیقی و ملودی و امثال ذلک
است، ولی خود گاردن میگه که قرای ایرانی هوش موسیقیایی سرش،
هر چیزی که یک ریتم و هارمونی داشته باشه.
عرض کردم دیگه رنگ کمان چند رنگه. این باعث شد که من الان بعد 30 سال به ترتیب بدون اشتباه براتون گفتم.
خیلی عالیه.
همینطوری الان به من بفرمایید که غین قبل از مثلا تا هست به ترتیب رو برای خودم میگم. یه لحظه صبر کن،
من ریتمشو بذارم برو میکنم. بعد جواب نمیدونم.
این از میفرمایید. پس این هم یک ابزار یادگیری. اتفاقا برای همکارای ابتدایی عرض کنم،
اولین هوشی که زودتر ظهور و بلوغ پیدا میکنه میشه پسیفیز.
از این ابزار خیلی میتونیم استفاده کنیم. هیچ دلیل نداره که هنجار شکنی بکنیم و ارزش های خودمون رو مثلا فرض بفهم که تحت شاغر. نه، عرض میکنم هر چیزی ریس داشته باشه، حتی برای اینکه تارو تنبور بیاریم سر کلاس. عرض میکنم به این ترتیب این هم یک ابزار یادگیری. هم بفهم
پیشنهاد میکنم، وقتمون هم کمه، ولی تو اون قسمت مشاغل اگر هم فهمش خودتون هم نظر دوستان رو بشنوید متناسب با هر گوشی، فکر میکنم خیلی ممکنه.
100%، بله،
چون یه دریچه هایی رو بازی
100%.
مثلا ما تو هم قسمت موسیقیایی رو بخوایم فهمش خودتون بعدش داره بخوایم بومی سازی کنیم، قرآن مثال
قرآن مدده ها، بله،
یا تو اون قصه بصری فضایی مثلا من به نظرم یه کارگردان سینما یا سهاد خیلی باید، البته کارگردان بخشید استثنان همه این هوش ها رو باید دوست ها باشید، به نظرم یه ذره ذهن ما رو باز میکنه اگر محبت کنم یه تحملی کنم.
خیلی ممنونم. بله، محمود کریمی گوش موسیقی ایش سر شده.
استاد
نگیر، استاد نگیر. من یه فیلمی ازشون دارم اگر
حالا این اسمان های کسی پرحرفی مثلا روی زدن بچه ها یکی روشیدن برو نماشی این فیلم گوش موسیقی نمونه داره که مثلا
بله
ببینید اینا منحصه در این دو تا مثال و مثال من نیست، شما خودتون هر بچ دیگری میتونید شناسایی بکنید. بعضی ها دیدین کوچیک و بزرگ، دانش آموز و بزرگتر با هم کار چقدر راحت میتونن با جمع ارتباط برقرار کنن، گروه بهشون بسیاری سریع قشنگ رو بانه سرگروه کنن، رهبری کنن، مدیریت کنن، تعامل بکنن، احساسات و عواطف طرف خود به خوبی درک بکنن و به صورت خیلی شایسته منتقل بکنن. بعضی این توانایی توشون کمتره. این تفاوت ناشی از چیه؟ ناشی از یک توانمندی دیگری به نام اینترپرسونال اینتلیجنس، هوش میانفردی. حالا استاد شما از ظاهر این هوش چهرهای سرشناسی اصلاح شاهد شده، مثل مثلا رهبران جامعه،
مدیران
خود شما معلم ها؟
بعد از چند دقیقه فرصت می‌بخشم سریع‌تر امور رو کنم یه تنفس بکنیم.
بعد بچه‌ها مثلا موقع ورزش یارکشی می‌کنن سریع میان وسط، اینا هم میان
فردی میده. حالا من عرض می‌کنم یکی از چهار نقطه اصلی این است که هیچ فعلی از انسان سر نمی‌زنه که لاجرم برخواسته از یک گوش باشه. مثل جدول مندلی من رو جدا کردم که دونه دونه بررسی بکنیم، ولی افعال ما برخواسته از ترکیبی از این است. اینکه بگیم این صرفا برخواسته از این هوشه، خود گارده میگه معمولا همین اتفاقی نمیفته. بذارید من تا انتها برم بعد یه مثال بزنم واسطه خود شما بفهمید. بعضی از افراد دیدیم چقدر نسبت به خودشون آگاهی خوبی دارن، قوت‌ها و ضعف‌هاشون رو به خوبی می‌شناسن، عزت نفس بالایی دارن، بهشون این کاری رو بگیم به صورت اعتباری به شایستگی انجام میدن. اینو میتوانندی است به نام این چهار پرسونال اینتلیجنس، هوش درون فردی. ببینید وقتی من اینها رو شناسایی کنم، بچه‌هام رو بر اساس اینها بشناسم، میدونم به کی تکلیف فردی بدم، به کی تکلیف گروهی بدم. اگه مثلا کسی هوش میان فردیش بالاست تو گروهی انضباطی کرد، بگیم آها حالا تنبیه داری که بری تو کلاس تک تنها بشینی مطالعه کنی، حالا میشه دیگه کنترلش کنه، ولی اون قرار است به جمع یاد بگیره چون هوش میان فردیش بالاست. و بالاخره این هفت هوش رو که در ابتدا توی کتاب فریمز آف مایند چارچوب‌های ذهن آیک گارنر سال 1983 مطرح کرد، سال 99 به هوش طبیعت گرا هم اشاره کرد. افرادی که با طبیعت به شایستگی به راحتی ارتباط برقرار میکنن تو همین فکر مدرسه راهنمای دانش شدی که از فرصا درس پس میدهدید که بچه مارمونت باید که راسته ایش نه بازی سوء رفتار، یه بی انضباطی، ولی پیام این مطلعات ارتباط برقرار میکنم. دیدیم بعضی از بچه یه جوجه بهشون میسنه چقدر قشنگ باش ارتباط برقرار میکنم بعضی ها. این چهار تا نکته رو از من بشنوید. یک، همه افراد از هر هش مقوله یه هوشی بهره‌مندن. تو استعداد ریاضی نداری. شما آگاه نیست. این نظری فقط میگن همه همه رو دارن. حالا ممکنه بگید آها نسبت به این هوش فلان تو این هوشت کمتره، یا هوش ریاضی تو نسبت به هوش ریاضی یکی کمتره. ممکنه تو استعداد ریاضی نداری؟ نه خیر، من جهر خودم رو بروز دادم. هر یک از این هوش ها رو میشه به یک سطح قابل قبولی از توانش، رشد، بلوغ دقیقا مثل عضله میمونه دیگه، تمرین کنید به کار بگیریمش تنومن میشه، رهاش کنیم فرد میکنه ناتوان میشه. مقوله های هوشی معمولا به شکل پیچیده با هم همکاری میکنن. بچه ها الان دارن تو حیات بازی میکنن، شما به حال تمرین بفرمایید کدوم از هوش الان به کار گرفته شده؟ اولیش حرکت جسمانی که واضحه، دیگه میان فردی مصداقی بفهمید با چون با هم دارن با هم تعامل برقرار
زبانی
هوش زبانی چطور مصداق
داد میزنن
با هم دیگه، بله ارتباط کلامی هم برقرار میکنن، بله دیگه بصری مصداق
توپو داره نگاه میکنه،
توپو داره میده موقعیت گل رو داره تشخیص میده حدس میزنه، بله دیگه
منطقی
مصداق
پیدا کردن مثلا موقعیت اون واسه تصمیم گیری
پیدا کردن که الان من پاس بدم بخیر یا خودم، بله دیگه درون فردی مصداق
اعتماد به
آها الان من در توانمندی هایی که دارم بهتره همین که اجاره گرم چیکار کنم، پاس بدم یا خودم دریپ بزنم برم جلو. یک کار به ظاهر ساده اینها دارن به شکل ترکیب با هم کار میکنن و برای هوشمندی در هر مقوله چندین راه وجود داره، هم برای شناساییش راههای مختلفی از کلام بهترش مشاهده است و هم برای توانمندیش. این دو دقیقه رو هم با هم به عنوان یک تنفس نگاه کنیم. این کلاس علوم یکی از همکارانمون هست، چهرش رو بعضی شاید دیده باشن، ولی همین جوری که کلاس علوم ایشون رو نگاه کنید توی مقطع ابتدایی ببینید که این کدام هوش ها عملا داره استفاده میشه. خسته نباشید، یه تنفس بفهم برش. خیلی ممنون.